بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مسئله خود تولدش بود که گفتم بگید کجا به دنیا اومد؟
مشهد.
سال 1255. به لحاظ خانوادگی خودش مشهدی است، ولی پدرش مال هرات افغانستان هستن که بعد اینا برای تحصیل اومده بود مشهد، توی مشهد موندگار شد، شاگرد میرزا هدایت الله شهیدی بود. چند تا بچه داشتن؟
چهار
تا. آخون چندوی بود؟
چهارمی.
و هیچ کدوم هم طلبه نشدن و ایشون طلبه شد. خب تحصیلات اولیش در مشهد بود، مدرسه سلیمان خان. چیزی که اونجا جالب بود، قدرت بیانش رو در همون ابتدای تلویزشون میداد، این بود که صبح درس حاشیه مولا عبدالله میرفت با استادی که فقط سه نفر میرفتن، بعد بعد از اون همون درس رو تو مدرسه سلیمان خان میگفت، این دفعه 15 نفر میمدن که دیگه آخرهای حاشیه به 30 نفر رسیده بود. این نشون میده قدرت بیان رو از اول این فرد بگید داشته. بعد تحصیلات فلسفیشو گفتم در کجا بود؟ اول سبزوار بود، بین 3 ماه تا 6 ماه، بعد رفت تهران بین 18 ماه، بله تا چقدر گفت بودن یادم نیست، 6 تا 18 ماه آره، که در تهران پیش کی فلسفه خونده بود؟ مولا حسن جلوه. بله، مولا حسن جلوه و مولا حسن خویی، که مولا حسن خویی رو خود حاج مولا هادی بهش معرفی کرده بود. جلوه
یه؟ جلوه
بوده، این نمیدونم بابی اینا نمیدونم، ولی میدونم فلسفه مشا بوده، طرفدار ابن سینا و اینا بوده. چی؟ زنوزی هم بابی بوده؟ عجب نمیدونستم. بعد زنوزی ها دو تا، یکی علی زنوزیه یکی دیگه، اینا کدوماشون هم علیه؟ نمیدونم، نه من جهان اعدامو نمیدونم. این میرزا ابوالحسن جلوه از اساتید فلسفه بزرگ تهران بوده، فلسفه مشا درس میداده، ابن سینا و اینا رو مسلط بوده میگفته. زنوزی هم تو استادش بوده اتفاقا که فلسفه متعالیه درس میداده. بابیتش رو نمیدونم، مدرس فلسفه بوده در تهران، حالا آخونده هم بیشه اون فلسفه خونده، فلسفه مشا خونده. خب بعد راجع به فقهش، سطح رو کجا تمام کرد؟ مشهد. یه دو سالی هم که تهران بود، بعد اومد نجف که بیاد درس شیخ. کی رسید نجف؟ 79. که بعد چقدر به شیخ خورد؟ 2 سال. که ظاهرا شیخ تو بحث زن بوده، اوائل بحث زن بوده، یعنی دور آخر درس شیخه، اوائل بحث زن. نظر شما کفایه که میخونید میبینید مباحث الفاظ وقتی میخواد آرای شیخ رو نقل کنه از مطاره نقل میکنه، یعنی معلوم شد خودش اون تو درس بگید نبوده، طبیعی هم هست چون 2 سال رسیده. ولی به مباحث زن که میرسه مثل جمع حکم ظاهری و واقعینا دیگه مستقیم از شیخ نقل میکنه، از مطاره نقل نمیکنه چون خودش بوده. بعد دیگه اون دورم که شیخ میگه آخرای خبر واحد قبل از انسداد فوت میکنه، و لذا باز دوباره از خبر واحد که رد میشه به بعد آخوند از رسائل نقل میکنه، مستقیم دیگه نقل نمیکنه. اینم به لحاظ این. خب بعد که 1381 شد، خب شیخ فوت کرد، بعد در این دوره حتی مشکلاتی هم پیدا اومد براش. وقتی نجف رسید اول بچهش مرد، بعد زنش مرد، بعد اصلا رفت حجره نشین شد، پول اجاره خونه نداشت بده، یه 10 سالی حجره نشین بوده ایشون، 1380 تا 90 حجره نشین بود. بعد توی این مدت 2 تا استاد مهم داشت، یکی شیرازی، یکی هم سید علی شوشتری، که سید علی شوشتری از استاد اخلاق بود، البته فقه و اصول هم درس میداده، سید علی شوشتری فقه و اصول هم درس میداده، ولی شهرت و اعتبارش به اخلاق و عرفان بود، که با شیخ انصاری هم خیلی دوست بودن، با اینکه این شاگرد شیخ بود، ولی شیخ دوست داشت که مثلا هر جا مسافرتی میرن این هم همراهشون باشه. و معروفه که روزایی که درس چهارشنبه ها و پنجشنبه ها که درس اخلاق بود، صبحش درس فقه و اصول شیخ انصاری سید علی شوشتری میومد، بعد درس اخلاق استاد که شیخ انصاری باشه میرفت درس اخلاق شاگردش، این منیت که نباشه این میشه. میرفت درس اخلاق شاگردش، این از این جد مهم بود. آخوندم پیش اون بود تا 1283 که اون از نماز شیخ انصاری هم شیخ وصیت کرد سید علی شوشتری بخونه نماز میتش رو. بعد دو سال سه سال هم پیش اون میرفت و میرزای شیرازی هم که علمیش بود که از 1280 بود باش تا 1292. خب اینم پس گفت، اینا رو گفتیم دیگه. بعد راجع به مدرس بودنش چی گفتیم؟ آها شیبا مسئله خاصی داشت. بعد 18 سال رو کرد 6 سال تو تدریس، بعد 6 سال آره تو نگارش. البته اون تدریس موفق تر بود از نگارشه، چون خودش درس میداد میدونست چی کار میکنه. این کتابه دیگه افتاد دست امثال ماها خروجی شدید، ولی اونو چون خودش میگفت موثر تر. بله همینطور اختصار رو که گفتم. خب بعد شاگردانش، در مورد شاگردانش 1700 نفر اسم برده شده که اینا درس آخوند رفتن، 1700 نفر. البته یه نفر هم هست عبدالرضا کفایی. عبدالرضا کفایی میگه 3000 نفر درس پدر من رفتن، ولی یه لیستی که 3000 تا اسم توش باشه ما ندیدیم، اما 1700 تا رو اسم آوردن که اینا درس آخوند شرکت کردن. نه یه دفعه 1700 تا برن ها، تو مجموع 40 سالی که از 1290 که برگشت، یعنی استادش بهش گفت برگرد نجف و نجف بود و دیگه درس گذاشت، تا 1331 که فوت کرد تو این شهید شد، تو این 40 سال بله عرض کردم که 3000 نفر درس، 1700 نفر رو میشه گفت که شرکت کردن. ولی از این 1700 نفر چند تا مجتهد شدن؟ 300 تا. البته یه بنده خدا هست به نام عبدالرحیم محمد علی، یه کتابی داره عراقیه به نام المصلح المجاهد از شیخ محمد کاظم خراسانی. بعد تو اون کتاب ایشون 313 نفر اسم میبره که میگه اینا همه مجتهد بوده. میگه بالادینم 313 واسه اون اسم امام زمانو در بیاره، 313 نفر رو اسم برده که اینا مجتهد بودن و در از درس آخوند به اجتهاد رسیدن. بعد دیگه اینم از این. راجع به شاگردانی که بیشتر بهشون نظر داشت که در جلسه فتاواش بودن، آقا بزرگ تهرانی که اونم از شاگرد آخونده، آقا بزرگ تهرانی صاحب زریه، میگه که در جلسه استفتا آخوند این افراد بودن: سید ابوالحسن اصفهانی که بعدم به مرجعیت رسید، شاگردای دور آخر آخونده سید ابوالحسن با آقای بروجردینا، اینا شاگردای دور آخر هم. سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، شیخ مهدی مازندرانی، بله شیخ علی قوچانی، شیخ محمد رضا اصفهانی، سید رضی اصفهانی، میگه اینا و میرزا نائینی افراد ثابت حلقه استفتاد بودن. بعد میگه البته توی جلسات مختلف افراد دیگه ای هم کم و زیاد میشدن، اینا هم شایدان مخصوصشن. اینا هم راجبین. پنج مدرسه اصولی بعدی همه به صورت کم و زیاد متأثر از آخوندن. گفتم اینو؟ اینم از این قصه. کتابای اصولیشو گفتیم، اول حاشیه قدیم، بعد حاشیه جدید که مجموعاً معروف به نام درر الفوائد، بعد از اون میشه فواید الاصول که 15 تا فائده است که هر جا حرف جدید داشته گفته، و آخریش هم کفایت الاصول که 1320-1322 نوشته. راجع به کتاب کفایه میخواییم صحبت بکنیم، چند تا نکته رو باید بگیم. یکی این که اولین چیزاش هم گفتم، گستر ویژگی های شخصیتیش رو گفتم دیروز، بعد مرجعیتش، خب اینم گفتم، رحلتش که بعد شهادتش و اینا که میخواسته بیاد جرمش هم گفتم، اینم درسته. خب بعد آثار اجتماعیشو نگفتم. آخوند سه تا مدرسه تو نجف درست میکنه. یه مدرسه بزرگ درست میکنه که 42 اتاق داشته که اون موقع بزرگترین مدرسه نجف بوده. اگه الان آخوند زنده میشد ساختمون همینجا رو میدید تعجب میکرد. ولی اون موقع بزرگترین مدرسه نجف که آخوند میسازه 42 یعنی دو طبقه بوده، 42 هم اتاق داشته که سال 1921 تمام میشه و اون موقع بزرگترین مدرسه نجف میشه. بعد از اون دوباره شروع میکنه یه مدرسه دیگه مثلا مدرسه وستا که 5 هم طول میکشه، اونم 33 حجره داشته، دو طبقه بوده 33 حجره داشته. بعد از اونم یه مدرسه سومی میذاره بهش میگه مدرسه کوچک، مدرسه صغرا، 8 حجره بیشتر نداشته، اینم 2 ساختش طول میکشه. به این ستا میگفتن مدارس آخوند. حالا اسم بهتون بگم بدونید جالبه، در زمان آخوند تازه تحصیلات جدید وارد عراق میشه. بعد آخوند میاد پول میده یه مدرسه در نجف درست میکنن به نام مدرسه علویه و یه مدرسه هم در کربلا به نام مدرسه حسینیه و بعد میگه این علوم جدید رو که میخواید یاد بدید بیاید اینجا یاد بدید، که حتی از این جهت بهتر از ایران عمل شد. در ایران علما دخالت نکردن، خود حکومت اومد مدارس جدید زد، بعد خودش هم استادا رو میذاشت، بعد این استادا درد سرساز میشد دیگه. مثلا در تبریز به اصطلاح یه مدرسه ای زده بودن، بعد یه سری استاد اومده بودن راجع به حجاب و دین و اینا صحبت کرده بودن، علما اعتراض کردن، شر ریخ به هم، همینطوری درگیری داشتن. ولی آخوند اول خودش میاد کمک میکنه، دوتا مدرسه میزنه، یکی تو نجف یکی تو کربلا. بعد اینایی که غرب درس خونده بودن میخواستن بیان، اونایشون که یه مقدار متدین تر بودن میگفت اینا برن تو این مدرسه درس بدن، اونایی که نبودن میگفت برن بغداد، من کاری باهاشون ندارم، اونا میرفتن بغداد، یه مدرسه جدیدم بغداد داشتن. ولی مدرسه نجف و کربلا رو خود آخوند میسازن، مدارس جدیدشون رو، مدرسه علویه و مدرسه حسینیه. خدمت شما عرض شود یک 5 مجله ایشون تو نجف را میدازه که اون موقع اینا اصلا نبوده، روزنامه مجله جدید دیگه، اینا باید دوره مشروطن. 5 مجله را میدازه، یکی به نام اخوت که میگوده شما اینا رو بنویسید بفرستید سامرا. سامرا سنی نشین بود دیگه، که مثلا بین شیعه و سنی نزدیک کنه. یه مدرسه دیگه، یه مجله دیگه شما درتون نجف، یه مجله دیگه بوده به نام العلم که این مثلا برای خود طلبه ها، العلم این برای خود طلبه ها چیز بوده، یکی درت و نجف بوده که برای زوار چاپ میکردن که مثلا بدن بهشون، یکی به نام نجف اشرف بوده که برای خود عموم مردم نجف چاپ میشده، و یکی هم به نام الغرا بوده که حتی اول اینو میدونی چاپ میکنن بعد تعدیل میشه. 5 مجله میزنه، متقابل مجله منظم چاپ نمیشن که مثلا بگیم هر ماه مرتب چاپ میشن دیگه. حالا ولی برای این کارم کرده بوده که اینا هم نشوندنه نوع شخصیتش ها تو اون دوره. به لحاظ ازدواج ایشون چند دفعه ازدواج میکنه، یکی تو مشهد ازدواج میکنه در سن 18 سالگی، بعد به اصطلاح تو همون مشهد، بعد که یه بچه هم به دنیا میاد به نام مهدی اسمشو میذاره. بعد زمانی که دست میگیره از مشهد بیاد سبزوار و تهران و بیاد نجف، چون به لحاظ وضع مالی وضعشون خراب بوده به خانواده میگه که من الان برم سبزوار نمیتونم جا اجاره کنم، میرم سبزوار و یه مدت درس میخونم و یه خوده که جاپان محکم شد بعد خبر میدم که شما بیایید. خب سبزوارم که کلن 3 ماه تا 6 ماه بیشتر نمون، بعد میره تهران. تهران هم دوباره خدمت شما عرض شود خبر میرسونن که آره من جاپام درست میشه جا بگیرم میفرستم دوباره. اونم حالا بین 6 ماه تا 18 ماه آره تهران میمونه، اونجا هم نمیتونه خونه اجاره کنه، اجاره چیز بوده، همین حجره نشین بوده. بعد از تهران که میخواسته بره نجف، میره نجف، خانوادش دلتنگ میشه، پیغام نامه میداده ولی خب تنها بوده، دلتنگ میشن که بابا نکنین اصلا رفته که رفته. یک کاروانی از مشهد که میرن زیارت برای نجف، این همسر و فرزندش هم با همون کاروان میان نجف. بعد حالا خلاصه اینم پیدا کردن آخوند خودش ماجراییه که حالا میگردم مدرسه تا اینو پیداش میکنم. خب وضع مالش هم سخت بوده، به اصطلاح حالا بعد یه بیغوله هایی پیدا میکنه که مثلا خانواده رو انجام بده، و بعد بالاخره به یه سال نمیکشه که پسرش توی نجف همون مهدی فوت میکنه، و بعد دوباره سال بعدش همسرش فوت میکنه که قبلا گفتم، و این خیلی فشار عاطفی داشته که خودش میگه اگر سید علی نبود من چیز میکردم، نمیتونستم دیگه ادامه بدم. همین سید علی شوشتری. بعد دیگه حجرنشین میشه و میره درس چی اسمش این بگید میرزای شیرازی تا 1290. 1290 که میخواد برگرده بیاد نجف، میرزای شیرازی یکی از اقوامش بوده، ترک بوده، به نام علویه تبریزی، سید هم بوده، با اونا صحبت میکنه و به واسطه میرزای شیرازی ازدواج میکنه با آخوند در سال 1290. از اونجا 4 پسر و 1 داره دیگه. از 1290 زندگیش هست تا 1115 که 1115 هم همسر دومش از دنیا میره. تا این زندگی دوم دیگه بعد نمیگذره چون شرایطش فرق کرده بوده. 1115 همسر دوم از دنیا میره، بعد از اونم یه ازدواج دیگه میکنه که همسر سومشه که دیگه تا آخر هم بوده، که از اونم 2 پسر به دنیا میاد به نام حسین و حسن. خدمت شما عرض شد اینم بعدن وبا میگیره میمیره، البته دیگه بعد دیگه به آخوند نمیرسه، بعد از آخوند بیماری وبا میگیره و فوت میکنه. خلاصه این 3 زن گرفته ولی همزمان نیست، در 3 دوره مختلف. بعد اسماعیل بوده پسر میرزا حبیب الله رشتی، اون داماد آخوند میشه، بعدن دخترشو به اون میده. اینم راجع به اینو دیگه. بعد این بچه‌هاش هم فامیلشو میزنن کفایی، و حالا از اینا رد میشیم، کاری باش نداریم دیگه، که این کفایی ها بعدن چی میشن بمونن. خب اینم راجع به این. بله آقای خامنه ای؟ آقای خامنه‌ای متولد چه سالی؟ نه نمیشه که، من قمری رو دارم میگم. نه آقای خامنه‌ای اینقدر عمرشه که مشروطه مثلا چیز بشه؟ نه آخوند اینقدر عمر کرده. آخوند مال دوره نه قبل، نه اول ناصرالدین شاه دوره شیخ انصاریه، بعد دوره میرزای شیرازیه. آخوند بعد از میرزای شیرازی به زعامت میرسه که میشه دوره مظفرالدین شاه قاجار، چیز مشروطه، دوره مظفرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار. خب اما راجع به کفاعت الاصول عرض شد که اولا اولین مزیت امتیازش رو بگیم بعد ضعفش. اولین امتیاز که کفایه داره اینه که کفایه منبع درجه اوله. ببینید مثلا منبع درجه اول نه یعنی قدیمی، یعنی کسی که نظریه رو میده اون کتابش میشه منبع درجه اول. مثلا اون جلسه هم گفتم مثلا امام، مثلا شما راجع به خطابات قانونی حرف بزنید، خب خطابات قانونی آیه مؤمن یه جور توضیح میده، مرحوم آیه فاضل لنکانی یه جور دیگه توضیح داده، حالا تو ادامه اون کلاس میگم، آیه ثانی اصلا یه جور کاملا متفاوتی میگه با اینا، چندین جور میگن. خب حالا کدوم درسته؟ اونی که تو متن امامه، چون خود امام صاحب نظره. آخوند هم همینجوره، آخوند یه نظریه پردازه، کفایه منبع دست اوله، درجه امام میخواد حرف بزنه، آقای خویی میخواد حرف بزنه، آقای بهجت میخواد حرف بزنه، هر کم حرف بزنه، تش باید تو متن کفایه باشه، و اون متن کفایه رو که شما کار میکنید یک منبع درجه اول میشه، و این تو کارهای تحقیقیتون، کارهای تدریسیتون بسیار میتونه مفید باشه. مثلا اصول فقه منبع درجه اول نیست، اصول مظفر درجه اولش میشه نائینی، میشه اصفهانی، ولی کفایه یک منبع درجه اول هست. این یه امتیازی است برای کسی که متن کفایه رو کار میکنه. بله. آره دیگه من همه نیستن، نه به قبل و بعد رب نده، دست اول قوانی دست اوله، چون خود میرزای قومی نظریه پردازه، معاله هم دست خیلی. آره حالا الان چندشو میگم. بله بله زیاد، که حالا بعضیشو نمونه میگم بهتون. ببینید معیار زمان نیست، کسی که خودش نظریه پرداز باشه منبعش میشه دست اول، کفایه دست اوله، رسائل دست اوله، چون هم نویسندگانشون نظریه پردازن، قوانین دست اوله، اینا منابع دست اوله، حلقات تا حدودی دست اوله چون شهید صد خودش حرف جدید داره، ولی مثلا اصول فقه دست اول نیست، الموجز دست اول نیست. بله اینا از دیگران دارن نقل میکنن، خودشون نظریه پرداز نیستن. این یه امتیازه. امتیاز دومی که کفایه داره، کل علم اصول بعد ادامه کفایه است، یعنی حرفای آخوند پایه‌ای میشه که تمام مدارس اصولی بعدی، نائینی، اصفهانی، آغازی ها که مدارس نجف باشه و بعد مدارس قم، مرسای بروجردی و مرسای عاشق عبدالکریم حائری بر روی این محور سوارن. همین شهید صدرم خارج اصولش محورش کفایه است، حالا حلقات سطحه ولی خارج اصولش محورش کفایه است. در اینجا وقتی شما کفایه رو خوب یاد بگیرید 30% خارج رو یاد گرفتید، چون هر استادی که بخواد بگه اولش اینجاست، هرچی کتاب بعد از آخوند نوشته شده تو اصول، آیه خویی نوشته، امام نوشته، سید محسن حکیم، اینا همه ناظر به کفایه هم. و این خیلی اهمیت ایجاد میکنه، یعنی شما کفایه رو که یاد میگیری داری پایه های کل اصول بعدی رو یاد میگیری، تمام اصول های بعدی اینجوری هم. که ما این کتاب، ما یه همچین کتاب میگرد، حتی رسائل نسبت به قطع و زن این ویژگی رو داره ولی تو مباحث الفاظ نداره، یعنی یه کتاب باشه که پایه اصول باشه. از این جد بخوایم مقایسه کنیم باید با قوانین بسنجیم. قوانین زمان خودش این ویژگی رو پیدا کرد که محور همه بحث‌های بعدی شد. کفایه هم در زمان خودش این توان رو پیدا کرد که محور همه بحث‌های اصولی بعدی شد. حتی اصولایی که الان دارن میگن و خارجایی که الان دارن میگن باز محوریتش چیه؟ بگید کفایه است. و این هم یه امتیاز مهمی است که باز در کفایه هست. نکته سوم، نوآوری های فراوانی است که در کفایه هست. نوآوری های زیادی داره. در حالا بعضیش ممکنه شما قبول کنید و قبول نکنید، اون حرف جداییه. ولی حرف های جدید زیادی داره که مثلا من از همینجا بگم، مثلا تو رسائل وقتی میخواد مکلف رو تقسیم کنه، تقسیم ثلاثی میکنه، یادتونه قاطع، زان، شاک، آخوند عوض میکنه، تقسیم سنایی میکنه و دیگه بعد آخوند دو دستن، یه سری ها سنایی آخوند رو میپذیرن، یه سری ها ثلاثی شیخ رو. این یه نمونه که اصلا ابتکار خودشون تو کتاب قبلی نیست. به جای قاهله بخوام توضیح بدم میشه متن کفایه، ولی به جای سه قسم دو قسم میکنه، دو قسم میشه. بعض احکام وضعیه و اینکه احکام وضعیه سه قسمن، یه سری هاشون اساسا تکوینی هن، تشریعی نیستن، یه سری ها جعل مستقل دارن و یه سری ها انتزاع از احکام تکلیفی هن. این تقسیم سگانه ابتکارش آخونده که تقریبا الان همه دیگه قبول دارن، قبلا اینجوری نبود، یه سری هم مثل شیخ بودن کلن انتزایی است، یه سری هم بودن کلن جعل داره. این تقسیم باز از آخونده. بحث حجیت استصحاب مطلقا، نظر شیخ مفید، که در شیخ مفید حجیت استصحاب مطلقا بود ولی دیگه ور افتاده بود و کسی غالب او نبود، آخوند دوباره این نظر رو احیا کرد و الان هم نظر اکثریته، مثلا امامینا هم همین حجیت استصحاب مطلقا هستن. شیخ تفصیل بین مقتضی و رافع بود، این هم باز از ابتکارات آخونده. خدمت شما عرض شد بحث نحوه برخورد با شبهه ابن قبه و امکان تعبد به زن، که خب در رسائل و قبلی‌ها یه مدل برخورد داشتن، خیلی مفصل میشد، میرفتن اصل اولیه درست کنن، ادله اربعه می آوردن. تو رسائل خوندید الله اذن لکم عمل الله تفتر اونا، آخون اصلا مدل بحث رو عوض کرد، گفت ما اصلا چیکار به تشریع داریم؟ ما بحثمون سر حجیت و عدم حجیته. اصل اولیه هم عدم حجیته. خیلی ساده حلش کرد که بعد از آخوندم این مدلی بحث رو ادامه دادن. این چند تا؟ 4 تا. در بحث قطع طریقی و قطع موضوعی البته مرحوم شیخ ورود کرده ولی خیلی مختصر، اما این کامل کردن این بحث و تقسیم اون به موضوعی طریقی و موضوعی وصفی و تمام الموضوع جزء الموضوع و تبیین احکام هر کدوم به لحاظ جانشینی و عدم جانشینی، این هم باید از ابتکارات مرحوم آخونده به این شکل. این هم چند تا شد؟ 5 تا. 3 تا دیگه باید باشه. احیاء نظریه رفض القیود در اطلاق و رد نظریه جمع القیود که الان هم دیگه همه همینطوری هستن در کفایه است. این 6 تا شد. 7 ارجاع همه قیود به ماده که در زمان شیخ انصاری بود، که شیخ آخوند میاد جواب میده و ظهورات ادله رو حفظ میکنه، جایی که قید به هیئت میتونه بخوره به هیئت میزنه، به ماده بخوره به ماده میزنه. این هم باز از ابتکارات آخونده که الان هم همین جور قائلند، مثل آخوند قائلند. این هم مواردی بود که آخوند میگه و الانی ها هم قائلند. یه ابتکاراتی هم داره که البته بعدی ها خیلی نپذیرفتن. یکی در بحث معنای حرفی است که آخوند خواست نظریه قدما رو بر وضع خاص موضوع و وضع عام موضوع الله عام در معانی حرفی احیا کنه و ثمراتی هم مثل اطلاقگیری افرادی میخواست برش بار کنه که حتی مقبولیت پیدا نکرد و خیلی هم در این زمین تلاش کرد، ولی باید صاحب نظرش خودشه. دوم، این که تقسیم واجب مطلق و مشروط مال قبل از تحقق شرطه و بعد از تحقق شرط ما دیگه واجب مشروط نداریم، این هم باز از نظرات مرحوم آخوند بود که باز مقبولیتی پیدا نکرد، ولی خب باز ابتکار اونه. سوم، احیاء نظریه استحبابی بودن مرجحات که مال علامه مجلسی بود و دیگه سالها بود کسی قائل نبود، آخوند اینو مطرح کرد ولی خب باز اینم طرفداری پیدا نکرد. اینا یه 10 تا نمونه بود از مواردی که آخوند نظرات جدیدی داشت که 7 تاش از اونایی بود که بعدی ها هم پذیرفتن و 3 تا که بعدی ها نپذیرفتن. پس یکی از امتیازاتش هم میشه چی؟ یکی منبع دست اول بودن، دوم نظریات جدید داشتن، سومین امتیازی که داره تلخیصه. چهارمیش تلخیص مباحث اصوله، همون که 18 سال گفت میکنم 6 سال میکنم تو 2 سال، این هست اصول. خیلی شما اگر کتابای دیگه قدیمی رو ببینید، مثلا قوانین رو ببینید، فصول رو ببینید، خیلی مباحث تو اونا هست که در کفایه مثلا بحثای تعریف، مثلا قوانین هر بحثی که میرسه چندین ورق رو تعریف مسئله بحث میکنه، خسته میشه. ولی آخوند با یه عنوان شرح الاسم از کنار اینا رد میشه و اینا رو 2-3 خط تموم میکنه. لذا تلخیص مباحث اصول و حذف مباحثی که نظرش زائد بود رو داره. حالا این تو ضعفاش میگم، آره ببینید جملهش اینه دیگه، میگه که آره 18 سال به 6 سال، 6 سال به 2 سال. ویژگی دیگری که در کفایه هست، حالا این بعضی ضعف میگیرن بعضی قوت، من داوری نمی کنم، خودتون هرچی خواستید. بحث استفاده از مباحث فلسفی است که در کفایه وجود داره. البته بعضیا اینو خودشون نمیاد استفاده رو و اینو ضعف تلقی میکنن، بعضی هم اینو قوت میدونن و میگن باعث افزایش اتقان بحث میشه. یعنی آخوند فقط نمیاد ظهورگیری کنه بره، عبارت معنا کنه بره، بحث های عقلی و فلسفی رو هم استفاده میکنه و دقت های عقلی رو داره. این هم از این. چند تا رو گفتم؟ پنج تا. ششمین نکته که اینو همه قبول دارن دقته، که خدمت شما عرض شد مرحوم آخوند هم خودش و هم کتابش از دقت بسیار بالایی برخورداره. اون گلوگاه های مباحث رو به خوبی استخراج میکنه و روی اونها تمرکز میذاره. لذا شما اگه حتی جواب آخوندم قبول نکنید، اما راه و مسیر رو یاد گرفتید که از کجا باید وارد بحث بشید. این هم باز یه ویژگی دیگه. اما از اون ور ضعف هایی هم داره، مرحوم کفایه مشکلاتی داره. یکی از مشکلاتش اینه که نمیخواسته مختصر کنه، انقدر مختصر کرده که مجمل شده که فهمش بسیار مشکله. یعنی اگر حرفای شاگردای آخوند نبود اصلا نمیشد کفایه رو درس بدی. الان به کمک اون حواشی شیخ هم بعضی هاش اینجوریه، ولی آخوند کلا اینجوریه. شیخ یه جایی خیلی مختصره که اونم همینجوره. مثلا وقتی که میرز محمد حسن آشتیانی میاد تهران میگه چی درس میدید؟ میگن فصول و قوانین. میگه چرا کتابا شیخ انصاری درس میدید؟ میگن کسی نمیتونه درس بده. اولین رساله تهران و میرز محمد حسن آشتیانی میگه، رسائل و مکاسب نمیتونستن بگن و حق هم داشتن، چون عبارت مجمل بود نمیفهمیدن. در قم وقتی مرحوم غلامرضا قمی صاحب قلائد میاد قم، میپرسه چی درس میدن، میگن فصول و قوانین. میگه چرا رسائل نمیگید؟ میگن کسی نمیتونه درس بده. اولین رسائل و مکاسب رو در قم غلامرضا قمی صاحب قلائد گفته. خب چرا؟ چون یه جایی از رسائل مجمله و اینا چون درس رو رفته بودن میدونستن که شیخ بگید چی میگه. بعد همون حرفا شد حواشی و شروع و بعد دیگه تا رسید به الان. کفای همش هم اینجوری، شیخ یه جایش مختصره یه جایش هم متول ممله. مثلا تو انسداد انقدر کش میده که نه استاد دیگه حوصله‌اش میاد بخونه نه شاگرد. یا تو اجماع منقول رسائل خیلی کش میده و لذا دیدید که خیلیشون نمیرسن بخونه، حوصله‌شون نمیاد بخونه، نه استاد نه شاگرد. کفایه از این تطویلات نداره ولی اختصار ممل داره و این فهم رو خیلی سخت کرده، سخت کرده. البته شما بعد از این که اصول آخوند رو میفهمید از این اختصار لذت میبرید، ولی اون اولش که میخواید بفهمید سخته. ولی بعد که میفهمید خیلی خوشتون میاد، این داره کامل اصول رو میگه، گلوگاه رو میگه، نکته ها رو داره میگه، طولش نمیده، خیلی عالیه. یه جام مثلا قبول ندارید حاشیه میزنید. این مرحوم اسمش چیه؟ الان میگم بهتون. عبدالرضا کفایی پسرش میگه از بابام پرسیدم که چرا اینطوری نوشتی؟ حالا ببینید نه تعمد داشتم. میگه برای اینکه کسی که استاد این کتاب نیست همون روز اول دوم که میاد شاید بفهمه این بابا استاد نیست، دیگه وقتش تلف نشه. اگه من یه خود ساده‌تر می‌نوشتم افرادی که استاد نیستن میتونستن به اسم استاد خودشون رو جا بزنن و وقت طلبا رو بگیرن. اما این وقتی برسه به مد طلبه میفهمه که بابا این نمیتونه بگه، میره دنبال نفر دیگه. اینو پسرش نقل میکنه، معلوم میشه تعمد داشته. اینو عبدالرضا کفایی از پدرش نقل میکنه. چی؟ آره البته خب ببینید یه مقدار نظام های آموزشی عوض شده. آره دیگه الان اینجوری شده. شده بعد استاد مثلا معاونت داره، مدیریت داره، کنترل داره، الان این شکلیه دیگه. نمیدونم امتحان بعد بدید، نمیدونم از این چیزا. اون موقع اینا نبوده. هر کسی که میگه آقا مثلا چند میشه میتونی بگی، آره میومدن میرفتن حجه شینم درس میدن. من رشتم نیست، این از بچه های علوم تربیتی اونا که تخصص متون آموزشی دارن باید بپرسید. ولی اینایی که من میشناسمشون که رشتهشون اینه میگن کتاب در این نظرشون این نیست. میگن کتاب درسی باید اون اصول مطالب رو به صورت ساده بیان بکنه، بعد تفریعات رو از شاگرد بخواد، یعنی بعد قواعد، بعد استادم ما از جای دیگه بعد کنترلش کنیم، استاد خوب ببریم سر کلاس، که بعد تفریعات از شاگرد بگیره که حتی مشارکتی داشته باشه. ولی برای اون موقع اینجوری فکر نمی‌کردن دیگه، اون موقع یه کتاب بوده دیگه، همه چی هم دست استاد، یه استاد بود و یه کتاب، مدرسه هم مثلا اینجوری نبوده، یه حجره میدادن تمامشون بیان، کاری به چیزای دیگه نداشتن. برحال ایشون طبق نقل عبدالرضا کفایی تعمد داشته در این قصه که هر کسی نتونه خودش رو به عنوان استاد کفایه جا بزنه. ولی با فهمش سخت شده، این یه واقعیته، فهمش دشواره. مشکل دومی که کفایه داره، البته کفایه مشکل نداره، الان ما این مشکل رو داریم، ما یه سری مباحث رو نیاز داریم که در استنباط و تحصیل حجت برامون لازمه، مثل بحث، یعنی الان نیاز داریم اینا باید تو اصول بیان بشه، مثل بحث سیره عقلا، مثل بحث نقش مصالح و مفاسد در احکام، مثل بحث های مربوط به تزاحم ملاکی و مباحث از این دست. ما اینا رو توی فقه و اصول به امروز بهش نیاز داریم، بحث عرف و این مباحث در کفایه مطرح نشدن، در حالی که نیاز امروز ما بگید هستن. این هم یه مشکل دیگری است که ما در کفایه داریم. چی؟ ببینید تیتر نخورده، مستقل نیامده، استطرادی بحث شده نشده. حالا البته استاد اگه قوی باشه اینا رو هی در میاره، زمانم داشته باشه منتقل میکنه، خود کتاب اینها رو نیامده تبیین بکنه، و اینم یه ضعف دیگری است که در کتاب کفایه وجود داره. حالا چند نفر از آقا نجفی قوچانی که دیروزم زیادش نقل کردم که از شاهدای خدا خونده، میگه که من تا آخر لحظه عمرم یه کتاب درس بودم، کفایه رو درس میدم. عبارت چون میخونم براتون، میگه کفایت الاصول کتابی است دارای مباحث الفاظ، ادله عقلیه، مبرا از حشو و زواید، نکات ممل، عبارات رشیقه مختصره که هم برای استاد جذاب است و هم شاگرد قدر استاد را میفهمد، چون خودش نمیفهمه باید با استاد میفهمه. لب لباب اصول در این کتاب مندرج است، ولی بدون استاد فهم مطالبش در غایت غموض و صعوبت است. این نظر چیزه، همین آقا نجفی قوچانی راجب کفایه، که خودش هم میگن با اینکه اینا عرفانی بودن ها، ولی تا آخرش کفایه درس میداده. آره، نقل شده که در یک سفر میرفته زیارت طول میکشه، بعد میگرده یه طلبه رو پیدا میکنه، میگه بیا بهت کفایه بگم. میگه با من الان مثلا معالم میخونم. میگه من یه جوری به تو میگم تو کفایه یاد بگیری، که این مدتی هم که هستیم آره از کفایه جدا نشیم تا اینا. خب اینم راجع به اینو. خب یه نه ایراد دیگه هم بگم که تموم شه، البته این ایراد دیگه به خود آخوند برمیگرده. مرحوم آیه شوبری نقل کرده با واسطه که یه ایرادی که در کفایه هست، ولی الان دیگه اصول ما دامنگیر شده. ببینید اصول تو فقه پخته میشه، تا اصول توی فقه نیاد یک قواعد انتزاعی کلیات ابوالبقایی است. مرحوم آخوند مثال و تفریع نداره، قاعده رو میگه بعد اصلا با یه مثال فرضی رد میشه، لذا طلبه ها اون کار کرده عملیاتی رو در فقه یاد نمیگیرن، بنابراین قواعد رو یاد میگیره، چون اجرا نمیکنه هم لذتش رو درک نمیکنه، هم خیلی وقتا اون پختگی رو نسبت به قاعده پیدا نمیکنه. مثلا آیه شوبری میگه که اگه آخوند همون جایی که داره حکومت رو میگه یه 7-8 تا مثال واقعی می آورد و از مثلا طلبه ها میخواست تمرین کنن اینا رو، این بهتر جواب میداد تا همینطوری فرمولی موارد حکومت رو بگید بگه و بعد بره ورود و بعد تخصیص و همینجوری تا آخر. و این اولا یه مشکله که ما تو فقه میبینیم که بچه ها قواعد اصولی میخونن ولی نمیتونن اجرا کنن، و این اینجوری به درد نمیخوره، اصول علم عالیه. و در مورد خود شخص آخوند همین هست که آخوند اصولی فقیه، نه فقیه اصولی. یعنی چی؟ اینو میدونید ما دو دسته فقها داریم، حتی هر فقیه اصول هم بلده ها. بعضی ها از فقه میان تو اصول، یعنی میرن توی مسئله فقهی گیر میکنن، بعد میرن بعد این مبنا رو انتخاب کنن، از اونجا میان تو اصول که سرآمدش سید محمد کاظم یزدی است. اینا معمولا جامعیت بیشتری تو فقه دارن و از این باب به اون باب، از اینجا به اونجا بهتر میتونن نقض کنن. ولی بعضیا برعکسن، اصولی فقیهن، یعنی اصول میرن اتخاذ مبناش رو میکنن تموم میشه، بعد میان وارد فقه میشن. مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی میگفته که سید محمد کاظم یزدی با هر دوین ارتباط داشته، فقیه اصولی بود، آخود اصولیه بگید فقیه. و نقل شده که در مجلسی هم مرحوم آخوند بود هم مرحوم سید محمد کاظم یزدی، یکی از طلبا که درس هر دو رفته بود وارد شد و یه مسئله که میدونست مبنای اینا فرق میکنه مطرح کرد. وقتی مطرح کرد، خب آخوند بزرگتر بود دیگه، آخوند شروع کرد و مسئله رو جواب داد. بعد به سید یزدی گفتن، سید یزدی گفت خب علالقاده همینه، ولی شروع کرد از جاهای مختلف فقه نمونه های نقض آوردن. بعد آخوند گفت این طوری نمیشه، تو یکی که میگه باید صبر کنی من جواب بدم. یه نقض گفت، آخوند رفت تو فکر، وقتی حالش جا اومد صدا کرد دید اصلا مجلس همه رفتن، هیچکی نیست، مجلس تمام شد رفته بودن، این جواب تازه به ذهنش رسیده بود، رفته بود تمرکز. بعد که به سید یزدی گفت، گفت من 7-8 تا نقض دیگه هم دارم، اینها هم هست تو این قصه. بعد به آخوند که گفتن، گفته بود حافظه، این تعبیر خود آخونده، حافظه چیز بسیار خوبی است ولی کار کردن هم لازم است و تتبع در فقه را جدی بگیرید، همانند آسید محمد کاظم که خب از این جد چیزه. حاجا حسن قومی پسر، از پسر حاجا حسین قومی، که حاجا حسین قومی از شهدا خود آخوند بوده، ایشون هم نقل کرده که ما هم درس آخوند رفتون هم سید محمد کاظم، وقتی میگفتیم کی اعلمه، خود آخوند میگفت اگر معیار دقت باشد من اعلمم، ولی اگر میزان جامعیت باشد سید محمد کاظم اعلم، آقا اعلم است، یعنی سید محمد کاظم اعلم است. اینم راجع به این نکته. خب اینم تمام شد. انشالله ما دو تا پیشنهاد من دارم، میخواید شنبه روایت استصحاب رو بریم، میخواید روایت براعت رو، کدوم راحت ترید برای بحث تعمیقش؟